این که مثلا حالا میگن طرف خیلی گرگه یا اینکه در داستان ها
معمول به حال یه حیوونه،
به حال یه حیوونه مظلوم چیکار کرده؟ گرگ به شما بد کرده؟
نه.
به فروشندش بد
وام
کرده؟
وام گرفته پس نداده، دزدی کرده، نه. زمین کسی رو
خورده؟
خورده.
نه، هیچ کدوم این کارو نکرده. نه. به نظرم گرگ یکی از گونه‌های جانوری خیلی مهم در محیط زیسته.
بله.
که کسی نباید اقدام به فروشش بکنه.
بله.
این خرید و فروش
البته وقتی وارد خرید و فروش میکنن این گرگا و اینا رو،
بله،
همین اینا میشه مثلا یه گرگ وال استریت توش داره.
بله. بله.
بعد دیگه
امیدوارم که
مسائل مالی،
دقیقاً امیدوارم هیچ گرگی، خب چه بالون دیده چه بالون ندیده، در فضای مجازی و حقیقی به فروش نرسه. گرگ ها مواهب طبیعی ان، گونه های جانوری.
بله.
مواهب ان دیگه، مواهب طبیعی ان که در طبیعت قرار داده شدن برای اینکه این چرخه اکوسیستم به تعبیری درست و خوب و قشنگ به چرخه. خیلی طولانی شد آقای کارشناس بحثمون.
بله.
خیلی به نتیجه خاصی هم نرسیدیم. چرا دیگه رسیدیم دیگه.
آره دیگه.
گرگا رو نفروشیم.
میرسیم. حالا بخشای دیگه برنامه هست میرسیم.
خب باش. خدا من شما خدافظی کنم.
منم همینطور.
خدافظ.
خدا.
خدا. 22-65-30-43 تلفن ماست و 30-10-55 سامانه پیامکی ما. لطفاً و حتماً ما رو از شنیدن انتقادات و پیشنهادات و نظراتتون محروم نفرمایید. بریم سراغ بخش بعدی، یعنی دیوانچه. دیوانچه، دیوانچه، شعری در چه خبر. شنیدم یکی گرگ را می فروخ، دل من برای دل گرگ سوخ، که او خانهش دشت و صحرا بود، نه در خانه ی کوچک ما بود، برایش بود دشت و صحرا عزیز، نه که روی مبل و نه که پشت میز، دلش رود خواهد برای شنام، نه اینکه توی وان حمام ما. شنیدم یکی گرگ را می فروخ، دل من برای دل گرگ سوخت. لطفاً و حتماً از طریق پل‌های ارتباطی چه خبر به ای نحوه با ما در ارتباط باشید. سؤالی که اکنون ایجاد می‌شود این است: یعنی چه؟ یعنی چه آخرین بخش چه خبر؟
من ببخشید
اومدین در یعنی چه. بله خواهش
می‌کنم. یه یادم افتاد تو بخش کارشناسی، نگفتم وقتم نداریم، خیلی سریع بگم. یه جا من رفتم دیدم که دوتا لپ، یعنی لپ نه این بالا،
گونه،
گونه اینجای آره، گرد و گوز نو دو جفت زده بود به دیوار. بعدش اون وقت گفتم که اینا چیه؟
گفت گونه گرگی.
که به ما گفتن که گونه های جانوری رو حفظ کنین. من گونه هاشون رو نگه داشتم، حفظ کردم. بقیهشون رو یا خوردین یا پوستشون رو فروختین.
نگی خواهشون نگی. فضای برنامه یه جوری تلخ میشه.
این کلا خدافظی کنیم. معلومه دیگه نباید گونه های جانوری رو کلا.
شما گفتی یعنی چرا دیگه؟ از اینکه
زیست و حیونا رو باید مواظب باشیم.
وقت نداریم.
وقت نداریم.
از اینکه امروز ما هستید بی‌نهایت از شما سپاسگزارم. فردا حدود 15 دقیقه قبل از ساعت باز هم با برنامه چه خبر در خدمت شما هستیم. لحظاتون قشنگ و به خیر و خدا نگهدار.
شبتون بخیر باشه همراهان عزیز رادیو سبا. ساعت 19:58 دقیقه است. همچنان با شما عزیزان همراه هستیم از موج اف ام ردیف 150 مگاهرتز. اما دعوت میکنم بعد از شنیدن چند پیام بازرگانی شنونده زیر گذر طنز باشید به مدت 12 دقیقه.
اوف، هوا گرم میشه و خورما پزونه،
بای بای.
دیگه حالی به آدم نمیمونه، ولی هم سر کار هم توی خونه، که ایران رادیاتور با همونه. به اون اسپلیتش، اسپلیتش پشتم گرمه،
جانه.
به باده خونکش، باده خونکش پشتم گرمه.
دمای نرمال 24 درجه است.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
خوبه بدونیم ماهوشعیرهای آلیس منبع مناسبی از گروه ویتامین B، فیبر و املاح معدنیه که برای مصرف روزانه هر کدوم از ما ضروریه. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده. خوبه بدونین ماهوشعیرهای بدون الکل آلیس به کشورهای مختلف جهان صادر میشه و طرفداران پروپا قرص خودش رو داره. ماهوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماهوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
گذر طنز.
به نام خدا.
سلام.
نشونی ما
نرسیده به یه نیشخند،
دور برگردونه یه لبخند،
ابتدای یه نوشخند،
زیر گذر طنز.
زمان
به وقت یه قرار با یه طنز پرداز.
عمران.
نام خانوادگی
صلاحی.
نام‌های مستعار
بچه جوادیه، ابو طیاره، زرشت، زنبور و یکی از بزرگان اهل تمیز.
سال تولد
1325.
نام آثار
مجموعه اشعار گریه در آب، قطاری در مه، ایستگاه بین راه، مجموعه داستان‌های طنز، یک لب و هزار خنده و طنزآوران امروز ایران، مجموعه طنزهای کوتاه با نام حالا حکایت ماست و بسیاری آثار دیگر.
شناسنامه عمران صلاحی در 11 مهر 1385 باطل شد.
آخی اینم که به رحمت خدا رفته. روحش شاد.
حالا حکایت ماست، نوشته عمران صلاحی. نامه ای از آن دنیا.
جناب آقای حکایتی، مدیر محترم حکایت خانه مبارکه، این جانب شادروان رحمت ایزدی مدت یک سال است که دار فانی را ودا گفتم و فکر می کردم دیگر در این دنیا کاری ندارم، اما دیدم دوستان و آشنایان فراموشم نکردند و پای هر تبریک و تسلیت و اعلامیه و اطلاعیه‌ای اسم این جانب را هم ذکر می کنند. می خواستم بدین وسیله مراتب سپاس خود را اعلام دارم و برای آنان آرزوی موفقیت کنم. شادروان، رحمت ایزدی.
حالا حکایت ماست، نوشته عمران صلاحی.
قدیم قدیبا والدین به کودکانشون پول تو جیبی میدادن، حالا برعکس شده، کودکان به والدینشون پول تو جیبی میدن. دیروز که میخواستی بیایم اداره، فرزنده بود مقداری از پولای عیدشو به بادادو گفت:
بیا بابا، این پول اتوبوست، این پول نهارت، به موازه باش، حله حله نخری ها. آفرین، اگه بابای خوبه باشی هفته دیگه هم میبرم ات سینما، واسه بستنی هم میخرم گوگولی مگولی.
حالا حکایت ماست، نوشته عمران صلاحی.
توی یکی از روزنامه ها یه آگهی چاپ شده بود که
گوسفند زنده با یک تلفن به درب منزل تحویل داده می شود. نقطه.
معلوم نیست گوسفند زنده رو تنهایی تحویل میدن یا همراه با یک دستگاه تلفن، و بازم معلوم نیست گوسفند زنده رو به اهل منزل تحویل میدن یا به در منزل. حالا حکایت ماست، نوشته عمران صلاحی.
علم بهتر است یا ثروت؟ همانطور که واضح و مبرهن
است.
بله بله بله، البته ثروت بهتر از علم است، چون با علم نمیتوان ثروت به دست آورد، ولی با ثروت میتوان صاحب علم شد. مثلا ما دکتری را میشناسیم که پول داده یک نفر دیگر برایش رساله دکترا
بله
دکترا نوشته است. بابای ما از مال دنیا فقط طبع شعر دارد و باز چنان واضح و مبرهن است که این طبع شعر به هیچ دردی نمی خورد. اما بابای ما دلش خوش است و می گوید درست است که ما آه نداریم که با ناله سودا کنیم، اما طبع شعری داریم که دیگران ندارند. بابای ما میگوید اگر دیگران به پول و ثروتشان مینازند، ما هم میتوانیم به طبع شعرمان بنازیم. بابای ما همانطور که واضح و مبرهن است از قافله عقب است. او نمیداند که با شعر نمیتوان پول درآورد، اما با پول میتوان شعر درآورد. مثلا اگر پول داشته باشید و دلتان بخواهد شاعر هم باشید، میتوانید به یک شاعر بخت برگشته پول بدهید تا برایتان دیوان شعری بسراید. ممنون آقا معلم.
خواهش.
پدرمان خیلی قدیمی فکر میکند و هنوز هم که هنوز است میگوید هنر برتر از گوهر آمد پدید. او با تخیلات زندگی میکند و نمیداند که هر که پولش بیش عملش بیشتر.
علمش پسرم، هر که پولش بیش
علم
ببخشید چه آقا معلم مهربان و صبوره واقعا. بله علم هر که پولش بیش علمش بیشتر. مثلا هر که پول بیشتری دارد میتواند به مدارس بهتری برود و علم بیشتری یاد بگیرد. ببخشید ورق بزنیم اینا. اگر هم یاد نگرفت مهم نیست، بابایش میتواند با پرداخت پول بیشتر و چیزهای دیگر برای بچه اش همه گونه مدرک تحصیلی بخرد. خلاصه بابای ما خیلی ساده است، فکر میکند با سرودن شعر و غزل میتوان دل کسی را به دست آورد. ما که بچه های باهوشی هستیم از این انشاء نتیجه میگیریم که در این دنیا همه چیز حتی عشق و دوست داشتن رو میتوان با پول به دست آورد. پس دوباره نتیجه میگیریم که ثروت بهتر از علم است.
برو بشین بچه.
ای وای چه بد اخلاق شدی دفعه آقا من.
بشین
وای.
حالا حکایت ماست، نوشته عمران صلاحی.
از دوست نویسنده‌ای پرسیدم چرا کتاب چاپ نمی‌کنی؟ گفت
حق و تألیف که نمیدن هیچ، باید 2000 نسخه کتابو خودم بخرم و به دوستان تقدیم کنم، چون عادت ندارن برن کتابو بخرن که.
حالا حکایت ماست، نوشته عمران صلاحی.
یکی از روانپزشکان به سبک آگهی‌های تجاری روی تابلوی مطبش نوشته بود تخلیه عقده، تشخیص ترکیدگی بغض و گرفتگی دل.
حالا حکایت ماست، نوشته عمران صلاحی.
توی یه برنامه تلویزیونی یه بابایی رو نشون میدادن که از این بر دیوار چین وارد میشد، از اون برش خارج. میخواستیم به اون بابا بگیم بابا عبور کردن از دیوار به اون کلوفتی که کاری نداره، که اگه مردی بیا از مو عبور کن، مثل یکی از شعرها که میگه تو مان ترش را مو به مو مرور کردیم، باریکتر زموین که از مو عبور کردیم. به به سلام هم بعد نیستا.
طنزهای کوتاه عمران صلاحی رو شنیدید از مجموعه حالا حکایت ماست.
و حالا دعوت میکنم شنونده خاطرهای طنز 8 سال دفاع مقدس باشید در برنامه لبخند خوبان به مدت 9 دقیقه.
از دنبار گلوله و توپ و توفنگ های نداری؟
نگران نباش، تحقیق کردم تا 6 ماه آینده حمل مملکت کار نیست.
الحمدلله.
لبخند خوبان.
آش پشت پای مشت درست میکنی، تمام فک و فامیل و تمام اهالی محل رو دعوت میکنی، میگی حاجی رفته خط مقدم جبهه ممکنه شهید بشه برای
ای خدا نکنه حاجی.
با اینو همینجوری میگم بزوره
حاجی. حاجی این فیضو بذار بقیه ببرن، شما برگرد سایه بالا سر ما باشه.
شادی و خنده و لبخند سهم همه ما از زندگیه. خوش به حال اونهایی که تو سخت‌ترین شرایط هم شادی رو فراموش نمی‌کنن و لبخند رو از یاد نمی‌برن. مثل عزیزانی که در 8 سال دفاع مقدس در جبهه‌های نور و شور و حماسه لبخند رو چاشنی مبارزه کرده بودن.
عراقی‌ها با چنان نیروی عظیمی وارد شدن که فرمانده ما گفت همه برگردیم. اونا کلی تانک داشتن و یه عالم نیرو و چه میدونم چه و چه و چه، و ما جز یاری خداوند متعال هیچی نداشتیم. هیچی، نه خمپاره، نه آرپیجی، هیچی. فقط ظاهراً چند تا خشاب داشتیم. اینو عراقی‌ها فهمیده بودن. یه دفعه یکی از رزمنده ها رفت و گوش فرمانده پچپچی کرد و فرمانده هم انگار حسابی هوش و حواسش رو داده بود به آقای پچپچ کننده. همه رفتیم توی نخشون ببینیم که ماجرا چیه. دوروبرش میچرخیدیم که ماجرا رو بفهمیم. یه دفعه فرمانده گفت
بر نمیگردیم.
بعد رو کرد به همون دوست پچپچ کننده و گفت
خب دست به کار شو.
گفتیم ببینم چی گفتی به فرمانده که همه ما رو داری به کشتن میدی؟ انگار نه انگار که ما باهاش داشتیم حرف میزدیم. فقط گفت
داداش من یک دانا قابلاما نیاز دارم، کفگیرم میخوام.
فرمانده گفت
زود باشین برفش گوش بدین.
گفتیم بابا جون ما بیخیال شو، تو اصلا حالت خوبه؟ بعد قابلمه و دیگو برداشت و رفت تا با قابلمه دشمنو شکست بده که همین جوری هم شد. دیدیم بنده خدا داره محکم محکم به قابلمه میزنه، تون تون دو پشت سر هم با صدایی فراگیر. بعد از مدت اون طرف رو دیدیم که عراقی ها غافلگیر شدن و فکر کردن که توپخونمون راه افتاده و با سرعت داریم منطقه رو میزنیم. در عرض چند ثانیه همه تانکا و لشکرشون پا به فرار گذاشتن تا جون سالم بدن. دو پاره استخون بود تو لباس و کفش و کلاهی که بهش داده بودن گم میشد، اما مگه از روم میرفت؟ دلش میخواست همه کار بکنه. اگه منعش نمیکردی میگفت من پشت لودر و بولدزرم میشینم. یه نفر لازم داشت تا تره خشکش کنه. اون وقت تا بچهای با سابقه و قدیمی میخواستن چیزی راجع به وضع منطقه و شدت و حدت آتیش و کم و زیاد مسائل بگن و به اصطلاح اونو بسازن که اگه جلوتر اومد آمادگیشو داشته باشه، این پسر خوب و شجاع و یک کمم با ادعا تکه کلامش این بود: توپچی رو از ترقه میترسونی؟ من خودم به تنهایی، که ما حرفشو قطع میکردیم که لابد به تنهایی میری زیر پتو و میگیری میخوابی. آره؟ اون دیگه هیچی نمیگفت. بعد از مدت ها از جبهه برگشت، یکی از پاهاشو روی زمین میکشید. مادرش گفت چی شده؟ گفت هیچی مادر، نگران نباش، پشه لگد زده فرار کرده. چند وقت که گذشت دیدم نه، اینجوری نمیشه. از هر دسته یه نفر، دو نفر و نهایتاً سه نفر به خط میشن و اینا برای اجرای برنامه خیلی کمن. در حال چه کنم چه کار نکنم بودم که فکری به سرم زد. بله،
امتحانش ضرر نداشت، هم فال بود هم تماشا. دفعه بعد که سود زدم و به اصطلاح مثل لشکر شکست خورده به خط شدن، حاضرین رو مأمور کردم که برن به چادرشون و بقیه برادران رو هم با هر وضعی که بودن همون جوری بیارن اونجا. هیچ وقت جمعیتی به این پریشونی ندیده بودم. بچه ها می اومدن زلف آشفته، زیر پیرهن به تن، دمپایی به پا، با زیر شروالی، بند پوتین بسته و نبسته و در کنار کسایی با سر و وضع مرتب و منظم می ایستادن. یه نگاه به خودشون می کردن، یه نگاه به اونا، یه نگاه هم به من که غافلگیرشون کرده بودم. حالا تو دلشون چی می گفتن خدا می دونه. تازه کار بودن، خیلی چیزا رو نمی دونستن، اما خیلی زود نظم رو یاد گرفتن. رضا کربلای چهار به شدت مجروح شد و به فسا برگشت. بدنش پر از ترکش بود. باید عمل می شد. خودش با سوزن ترکش رو بیرون می کشید. کمی که بهتر شد، اصاب دست با پای گچ گرفته گفت: من باید برگردم جبهه. مادرش گفت: با این اصا چطور می خوای بری جبهه؟ خندید و گفت: اتفاقا الان 4 تا پا دارم، بهتر می تونم بجنگم. از بچه های گردان حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام لشکر 10 بود. شهید علی لطفی نسب وقتی دید یکی از دوستان با وجود دسترسی به آب به خودش نمیرسه و خودشو تر و تمیز نمی کنه و تنبله، دست کرد تو جیبش و یه 5 تومانی در آورد و گذاشت کف دست طرف و با اصرار گفت: اینو بگیر. و وقتی اون گفت: آخه بره چی اینو چه کارش کنم؟ دستشو زد به پشتشو گفت: بگیر یه حموم برو، بدو باری کن. گروهان در محاصره بود. بچه ها ساعت ها بود که غذا نخورده بودن. همه از گرسنگی پشت خاکریز وا رفته بودیم که مجید غیبش زد. ساعتی بعد اومد. لباس عراقی به تن داشت، با یه دیگ پر از برنج داغ که از بین عراقی ها رفته بود و از سنگر تدارکاتشون دیگ غذا رو تک زده بود.
هشت سال دفاع مقدس به پایان رسید، اما خاطره های اون روزا جاودانه. باز هم با شما خواهیم بود در لبخند خوبان.
حجاب مایه تشخص زن است، برخلاف تبلیغات ابلهانه و ظاهر بینانه مادیگرایان، مایه اسارت زن نیست، مایه آزادی زن است. زن با برداشتن حجاب‌های خود، با عریان کردن اون چیزی را که خدای متعال و طبیعت پنهان بودن اون رو از او خواسته، خودش رو کوچک میکنه، خودش رو سبک میکنه، خودش رو کم ارزش میکنه. حجاب وقار است، متانت است، ارزش گذاری زن است، سنگین شدن کف